أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. جلسه نهم از سلسله جلسات تفسیر کاربردی قرآن کریم و ادامه تفسیر آیه ششم رو در خدمت سروران بزرگوار هستیم. مقرر بود که در ایام امتحانات هم این بحث علمیمون ادامه پیدا بکنه و این شور و اشتیاق سروران من رو هم ترغیب کرد بر این امر. در این حال در دو هفته گذشته علمها و دردها و رنجها عجیب بر ملت و مردم و بر قلب همه ما نازل شد و شهادت سردار سرفراز شهید حاج قاسم سلیمانی و سپس مصائب دیگر و همچنین از دست دادن جمع کثیری از دانش آموختگان دانشگاه ها در سانحه هوایی و نظایر این مسائل در این ایام باعث شد که تقریبا در هیچ کسی رغبت بحث نمی دیدادم. خود ما هم در هفته آخر کلاس ها در میان دانشجویان واقعا به سختی میتونستیم صحبت کنیم، درس بگیم. خدا انشالله این مصیبت ها رو به نتیجه نیکی ختم بفرماید و انشالله در آینده خوشی ها برای این ملت بیشتر از گذشته باشد. به هر حال عذرخواهم که حالش روحی بنده اصلا اجازه نمیداد که بتونم خدمت شما باشم و خدا رو شکر گذارم که بعد از دو هفته وقفه این جلسه در خدمت شما هست. سپاس بیکران از شما دارم که با توجه به این شرایط جوی، با توجه به این ساعت و با توجه به این که در شرایط امتحانات هم قرار دارید اینقدر علاقمندانه شرکت میکنید و این هم من رو شکرگزارتر میکنه و هم شرمنده شما. امیدوارم با تقدیم مطالب بهتر و جدیتر این دینم رو نسبت به همت والای شما ادا کنم. و ما در جلسه گذشته صحبتمون در ارتباط با لهو الحدیث بود. شأن نزول آیه ششم سوره لقمان رو بیان کردیم و عرض شد که آنچنان که از مجموع روایات برمیاد و آنچنان که از فضای این آیه و زمان نزولش برمیاد به نظر نمیرسه که بشه از این آیه در راستای حرمت موسیقی استفاده کرد و از لهو الحدیث چنین استنباطی داشت. این دو در جلسه گذشته صحبت کردیم و در این جلسه باقی فرازهای این آیه رو عرض خواهیم کرد. و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین. و برخی از مردم کسانی هستند که سخن بیهوده را خریدارند تا مردم را بی هیچ دانشی از راه خدا گمراه کنند و راه خدا را به ریشخند گیرند و برای آنان عذابی خار کننده خواهد بود. در بخش نخست این آیه واژه‌ای میاد که در معنای استعاری به کار رفته. من یشتری لهو الحدیث، کسی که میخرد، خرید و فروش میکند سخن بیهوده را. بعضی ها گفتن اون داستان هایی که اون فرد جاهلی از میان ایرانیان می گرفت و می آورد، اون داستان ها را می خرید و این ناظر به آن است. ولی به نظر می رسه این تفسیر خیلی زیبایی نباشه از این فراز، بلکه منظور از خریدار سخن باطل بودن یعنی طالب آن بودن، نه الزاماً خرید و فروش انجام دادن. به عبارتی طالب چیزی بودن به خریدار چیزی بودن تشبیه شده، همونطور که در اون شعر زیبا داریم: فارغ از خود شدم و کوس انالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. این به این معنا نیست که فرد پولی میده و خرید و فروشی اتفاق میفته، بلکه صحبت بر سر اینه که فرد طالب چیزیست. و اما نکته کاربستی در این باره، دوستان، از حکمی که در پایان آیه نسبت به آنچه که در آغاز آیه گفته شد، یعنی حکم عذاب برای مردمی که خریدار بیهودند، چنین میشه استنباط کرد که حتی اگر چیزی را نخری اما خریدارش باشی، حتی اگر کار بدی را نکنی اما طالبش باشی، و به صورت معکوس حتی اگر دست به امر نیکی نزنی اما طالب آن نیکی باشی، پاداش و کیفر بران مترتب خواهد بود. با توجه به این زمینه‌ای که عرض کردم، دوباره برگردیم آیه رو نگاه بفرمایید. و من الناس من یشتری لهو الحدیث، از میان مردم آن که خریدار سخن باطل است. الزاما نگفته حتما میخره، الزاما نگفته حتما از این لهو پیروی میکنه، حتما به این لهو دست میازه، بلکه کسی که طالب امر نادرست است، کسی که طالب گمراهی است، کسی که از بدی خوشش میاد، چون این کسی هم مستحق عذاب خواهد بود. گاهی در میان ما افرادی ممکنه پیدا بشن کار نادرست و گناه انجام نمیده اما گناه رو دوست داره. توبه بر لب، صبح بر کف، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما. آیه شامل اینها هم میشه. همونطور که در زیارت عاشورا، در فرازهای پایانی زیارت عاشورا همه میخونیم اللهم لعن الاصابت التي جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. بعضیا بودن که برای کشتن حسین ابن علی علیه السلام دست نبردند، با امام حسین قتال نکردند، تیری پرت نکردند، نیزه‌ای نزدند، شمشیری نزدند، اما سیاهی لشکر کفر بودند، سیاهی لشکر عمر ابن سعد بودند، سیاهی لشکر یزید بودند. و شایعت در این فراز ناظر به چنین کسانی است، کسانی که نیومدند وسط میدان شمشیر بزنند اما لشکر باطل را مشایعت کردند. اللهم لعن الاصابه التي جاهدت الحسين، اونایی که شمشیر کشیدنده، و شایعت، اونایی که شمشیر نکشیدند، سیاهی لشکر بودند، عملا قاتل ابو عبدالله نبودند اما در کنار قاتلین بودن، کار قاتلین رو داشتن تأیید میکردن، سر تکون میدادن برای اونها، لحیه می جنباندن برایشان. و من الناس من یشتری لهو الحدیث، داره چنین کسانی رو هم در دایره میاره، اینها هم مستحق عذاب مهینند. و ما تفسیر سبیل الله، چرا که در آیه ما لهو الحدیث رو در جلسه گذشته صحبت کردیم و سبیل اللهش مانده بود. و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله، تا از راه خدا دیگران را گمراه کند. انشاءالله یک جلسه بنابراین که در آیات برسیم باید مفصل در مورد سبیل، طریق و صراط و تفاوت و تشابه اونها صحبت کنیم. الان نقدن فقط یک مختصری عرض میکنم خدمت شما. صراط هیچگاه در قرآن جمع بسته نشد، گویی همواره یک راه مستقیم وجود داره. اما طریق و سبیل جمع بسته شد، کما این که در آیه شریفه داریم فسلکی سبل ربک زللا، راه‌هایی رو که پروردگار تو برای تو تعیین کرده به راحتی بپیمای. و در جای دیگری داریم قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من اتبع رضوانه، کسی که به دنبال رضوان الهی است. سبل السلام، سبیل جمع بسته میشه. یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم. صراط مجددا مفرد بود، سبیل جمع بسته شد و چند کلمه بعد صراط مفرد میاد. انگار راه رسیدن به خدا یکیست، ولی ممکن است هر کسی این راه را به شیوهی بپیماید. همانطور که یک تیم فوتبال هدفش پیروزی است، اما 11 بازیکن مثل هم بازی نمی کنند، شیوه بازی دروازه‌بان و مدافع و خط میانی و خط حمله متفاوت است، ولی هدف یکی است. هدف همه صراط مستقیم الهی است که یک راه بیشتر نیست. اما به نسبت اختلاف بندگان و عباد الرحمن، شیوه پیمودن مسیر در صراط مستقیم متفاوت است بر حسب علایق، استعدادها، نیازها، توانمندیها و دیگر. همانطور که جناب عماد خراسانی می‌فرماد پیش ما سوختگان مسجد و میخانه یکی است، حرم و دیر یکی، صبح و پیمانه یکی است. این همه جنگ و جدل حاصل کوته نظری است، گر نظر پاک کنی کعبه و بتخانه یکی است. این همه قصه ز سودای گرفتاران است، ورنه از روز ازل دام یکی، دانه یکی. گرز من پرسی از آن لطف که من میدانم، آشنا بر در این خانه و بیگانه یکی است. و یا بنابر تعبیر جناب شیخ بها، رفتم به در صومعه عابد و زاهد، دیدم همه را پیش رخت را که اساجد، در میکده رهبانم و در صومعه عابد، گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد، یعنی که تو را میطلبم خانه به خانه. هر در که زنم صاحب آن خانه تویی تو، هر جا که روم پرتو به کاشانه تویی تو، در میکده و دیر که جانانه تویی تو، مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو، مقصود تویی،
کعبه و بتخانه بهانه. همه یکیست، گر نظر پاک کنی کعبه و بتخانه یکیست، همه در یک مسیر است. کما اینکه ام الکتاب در جلسات گذشته عرض کردیم، حقیقت کتب الهی در ام الکتاب یک حقیقت واحده بود، بر موسی به شکل تورات تجلی کرده، بر عیسی به شکل انجیل تجلی کرده، بر ابراهیم به شکل صحف تجلی کرده، بر داوود به شکل زبور تجلی کرده، بر پیامبر ختمی مرتبت به شکل قرآن تجلی کرده. اینها وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت. بحث بیشتر در مورد طریق و سبیل و صراط رو انشاءالله در جلسات آینده خواهیم داشت. و اما بخش بعدی این آیه، به غیر علم و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله به غیر علم. مفسران خیلی واضح و آشکار این بخش رو توضیح ندادن. از نظرات و دیدگاه‌هایی که بیان کردند چنین برداشت میشه که عمدتاً سه نظر رو در مورد به غیر علم دادن. یعنی چی؟ اینکه اینها خریدار لهو الحدیثند، خریدار امر بیهوده و باطلند، تا از راه خدا گمراه کنند بدون اینکه بدانند. این به غیر علم یعنی چی؟ یعنی چه چیز را نمیدانند؟ متعلق علمشان چیست؟ سه نظر قابل حدسه. یا مسئله این است که این انسانهای فریب خورده بدون پشتوانه علمی میخواهند دیگران را از راه خدا به بیراهه بکشانند. سخنانی بیان می کنند، استدلال هایی بیان می کنند، حرف هایی می زنند که پشتوانه علمی ندارد، به غیر علمنه. لیوزلن سبیل الله به غیر علمن یعنی پشتوانه علمی نداره صحبت های اون. شایدم منظور امر دومی باشه، یعنی اینان خودشان به نادرستی سخنشان آگاه نیستند، دارن از راه خدا گمراه میکنن، اما خودشونم نمیدونن دارن چه کار بدی انجام میدن. نسبت به کاری که دارن میکنند علم و آگاهی ندارند. به این معنا تفاوتش واضح شد برای دوستان. در برداشت اول این بود حرفشون پشتوانه علمی نداره، در برداشت دوم این بود که به نادرستی سخنشون آگاه نیستند، به پلیدی نتیجه کارشان آگاه نیستند. و برداشت سوم این است که اینها تجارت نمیدانند. اول کلام من یشتری و من الناس من یشتری لهو الحدیث بود، انگار اینها دارند هدایت رو میدن، گمراهی رو میخرند، چیز خوب رو میدن و چیز بد رو میخرن، تجارت نمیدانند. بعضی از مفسرین چنین بیان کردند. بعضی هم گفتند این به غیر علم به گمراه کنندگان برمیگرده، کما اینکه ظاهرایی هم همین رو ازش میفهمیم. اما بنابر برخی قرائاتی که از واژه لیوزل به شکل‌های دیگرش شده، بعضی ها هم برداشتشون این بود که ممکنه این به غیر علم به گمراه شوندگان برگرده. بعضی گفتند این متعلق به گمراه کنندگان به غیر هست، آنانند که به غیر علم گمراه می کنند. بعضی ها گفتند نه، آنانند که به غیر علم گمراه می شوند. به هر حال نکته کاربستی در این بود، اینا اقوال مفسران بود. نکته کاربستی رو من با یک سوال آغاز کنم. مستند حیات وحش میبینید؟ خجالت نداره، من هر وقت
یکم میخوام تنوعی بدم، یکم هوای عوض کنم، همیشه هم این مستندها رو نگاه میکنم. خیلی مستندهای زیبایی است، واقعا مظاهر قدرت الهی رو اونجا میبینه. غیر از ایدئولوژیک کردن و حالا الهی کردن، اصلا قشنگه، اصلا زیباست، اصلا دلنشینه، بزرگ و کوچیک هم نداره، فکر کنم همه خوششون میاد. من تا به حال ندیدم کسی رو که بگه من از مستندهای حیات وحش بدم میاد. آقا این سیر آفاقی که در قرآن هست، آقا همین است. حالا قدیم ما بایست میرفتیم تا سیر آفاق کنیم، الان سیر آفاق رو میارم پیش ما. و جالبم هست اینکه خداوند از این مسیر میره و توحید رو میخواد بر ما عرضه بکنه. مثلا شاهدش همینه، اینکه زبان فطرته شاهدش همینه که من که لاقل کشی رو ندیدم از نگاه کردن مستندای حیات وحش خوشش نیاد. حالا شاید یه نفر مثلا مستند حیوانات خوشش نیاد، مثلا گرگ و پلنگ، بگه من ماهی میخوام نگاه کنم، یکی بگه من میخوام گیاه نگاه کنم، یکی بگه مستند در مورد ستارگان میخوام نگاه کنم، ولی همه از این مستندای طبیعت خوششان میاد بردنش. و این نشون میده که خداوند چقدر دقیق و ظریف راه توحید رو از مجرای سیر آفاق میگذرونه. به هر حال عرض من و ارتباطش با این آیه اینجاست. شما وقتی تو مستند حیات وحش میبینید که یک پلنگ مادر میدوه و یک بچه آهوی رو شکار میکنه تا به عنوان غذا بیاره واسه بچه های خودش، و این بچه آهو داره میدوه و این پلنگ هم داره پشت سرش میدوه و تا لحظاتی دیگر معلوم نیست چه اتفاقی بیفته، شما دوست دارید این پلنگ به این بچه آهو برسه یا نه؟ ها؟ این دوست ندارید؟ بله بله، از طریق ورودش هم بستگی داره. بعد اون وقت شما دلتون میخواد که این پلنگ نرسه، خب پلنگ بعدی هم نرسه، پلنگ بعدی هم نرسه، خب بچه های این پلنگ ها باید چی بخورن؟ اون وقت اگر دوربین بره سراغ بچه های پلنگ ها که دارند از گرسنگی تلف میشن و بعد دوباره دوربین برگرده به سراغ بچه ها و پلنگ، اون وقت دوباره چی دلتون میخواد؟ ها؟ که سوال سخته، واقعا تصمیم گیری دشواره. ما معمولا چون دوست داریم به داد مظلوم برسیم و معمولا هم اون مظلومی که جلوی چشمون رو نگاه میکنیم، سریعا به این نتیجه میرسیم که داره با میخواد این بچه آهو فرار کنه. ولی یکم تأمل بکنیم میبینیم نه، واقعا به این راحتی هم نمیتونیم بگیم که دعا کنیم این بچه آهو فرار بکنه. نمیدونم من باید چه کار کرد، منم واقعا جواب این مسئله رو ندارم. ولی خواستم یه پله نزدیک بشم به بحث کاربستی که میخوام عرض کنم. مسئله دوم در این باره، در نظر ما کار یک گرگ و پلنگ درندگی و توحشه، به نظرتون در نظر خودشون چه کاره؟ تا به حال از دید یک پلنگ و گرگ به دنیا نگاه کردید؟ به کاراش نگاه کردید؟ میدونید که گرگ مونوگام دائمه، یعنی اگر یک بار جفتگیری که میکنه، بعد اگر جفتش هم بمیره تا آخر عمر دوباره جفتگیری نمیکنه. اینقدر عاشق پیشه است، دقیقا همتراز با قوه. و در دوستی به خانواده ضرب المثل در میان حیوانات، بچهش دنیا میاد چندین سوراخ دیگه درست میکنه که اگر از یک جایی دشمنی اومد توی لونه، از یک جای دیگه در برن غیره. خیلی خانواده دوست گرگ. آیا از منظر خود گرگ به کارهای یک گرگ نگاه کردید؟ این رو از این باب عرض میکنم، افرادی رو ما دشمن خودمان، دشمن کشورمان، دشمن دینمان، دشمن بشریت اصلاً لحاظ میکنیم، باشونم مقابله میکنیم. گرگ به من حمله بکنه حتما من از خودم دفاع میکنم، اما از زاویه اونا به داستان تا به حال نگاه کردیم؟ ما همیشه در عنوان یک آدم به کارهای هیتلر نگاه کردیم. آیا از زاویه چشم و ذهن خود هیتلر به داستان نگاه کردیم؟
من از زاویه یک مؤمن با کارهای یک کافر نگاه میکنم، آیا از زاویه نگاه یک کافرم به یک مؤمن نگاه میکنم؟ قطعا این اتفاق به صورت کامل نمیتونه بیفته. این که میگن آقا اگه جای من بودی چی کار میکردی، هیچ وقت هیچکی نمیتونه جای من باشه، ولی تا حدی میتونیم نزدیک بشیم. به قول معروف میگن تا قبل از این که به راه رفتن کسی ایراد بگیری، کفش های او رو به پا بکن، باش راه برو، بعد به راه رفتنش ایراد بگیر. خب به نظر میرسه مجازات های الهی متناسب با آگاهی و انتظاراتی است که از یک انسان میره. خداوند به نظر میرسه که برای همه یه سنگ ترازوی ثابت ندارد. سنگ ترازوی من به اندازه آگاهی های منه، به اندازه استعدادهایی که خدا به من داده، به اندازه انتظاراتی که از من داشته است. و برای هر کسی به نسبت آگاهی ها، انتظارات و توان او. شما حتما براتون اتفاق افتاده یک کودکی کار نادرستی انجام میده، کاری که اگر یک فرد 20 ساله انجام بده قطعا توبیخ میشه، ولی ممکنه یک بچه 2 ساله انجام بده، توبیخ هم نکننش، بعد کلی هم بخندند و نازش هم بکنند. چرا که او درک این موضوع رو نداره. یعنی ما هم وقتی میخواییم مجازات برای افراد تعیین کنیم، توانایی هاشون، آگاهی هاشون، استعداد هاشون رو لحاظ میکنیم، به لحاظ او برای اونها مجازات قرار میدیم. به طریق اولا خدای عادل، خدای علیم، خدای توانایی که سراغ داریم، متناسب با آگاهی ها و انتظارات و توان هر انسانی او رو مجازات میکنه و یا پاداش میده. وقتی ما میگیم عقل حجت باطنیست، یعنی علم و آگاهی حاصل از کارکردها و داوریهای عقلانی حجت ماست. یعنی ما در حد دانشمان مؤاخذه میشیم. و البته توجه به دو نکته را هم باید داشته باشیم. بنابر فرموده قرآن در آیه 101 سوره مائده، دانستن هر چیزی هم مطلوب نیست. ولا تسألوا یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤکم، ای کسانی که ایمان آوردید از چیزهایی مپرسید که اگر برای شما آشکار گردد شما را اندوهناک می کند و برای شما بد تمام خواهد شد. لا تسألو، نپرسید. می پرسید باید جواب داده بشه. حالا وقتی این جواب به تو داده شده، دیگه وظیفه تو سنگین تره. و نکته دوم، کوتاهی در کسب دانش هم نباید کرد. بعضی از افراد چهره فکریشون کاریکاتوریه، یعنی یک بخشای زیادتر رشد کرده، یک بخشای کمتر رشد کرده. از یک چیزهایی در ارتباط با معنویت، انسانیت، اخلاق هیچ نمیدانند، ولی موبایل بده دستشون بگو فلان نرم افزار رو حذف بکن، نصب بکن، ظرف چند ثانیه برات انجام میده. دانستن آن اموری که بهش نیاز داریم برای بهزیستنمان، برای انسانیتمان، برای معنویتمان بهش نیاز داریم لازمه. نباید از زیر بار دانش شانه خالی کرد. در این حال در آینده هم به اندازه دانشمان مؤاخذه می شویم و به اندازه انتظارات و توانمون. این قید رو توجه کنید، صرفاً بگید دانش حق مطلب ادا نشده و مقصود بنده بیان نشده، به اندازه دانش، انتظارات و توانمان. بعضی ها شاید واقعا توان این رو داشتن که دانش بیشتری و آگاهی بیشتری کسب کنن، اما تنبلی کردن نرفتن. چون این کسی با همان دانش اندکش مؤاخذه خواهد شد، خیر، انتظار از این فرد بیشتر بوده. اینه که عرض میکنم به اندازه دانش، انتظارات و توانمان مؤاخذه و یا پاداش داده میشه. خب فراز بعدی، یتخذها حضر لیزل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها حضر. حضر همریشه با استهزاء به معنای به سخره گرفتن، به مسخره گرفتن. آیه شریفه داره میفرماد اینها کسانی هستند که نه تنها بیهوده، نه تنها امور بیهوده و لهو الحدیث را خریدارند و طالبند و بدون دانش و آگاهی از راه خدا گمراه می کنند، نه تنها چنینند، بلکه اون آیات خدا را، کتاب الهی را، احسانی که در آیات گذشته گفته شده را مسخره می کنند، به سخره می گیرند. به نظر میاد بین مواردی که مفسران گفتند، این که این ضمیر ها، بعضیا گفتند به حدیث، به تأویل احادیث برمیگرده، بعضیا گفتند به سبیل و مواردی دیگه، بهتره که این ضمیر مؤنث مفرد ها رو به واژه آیات در آیه دو برگردونیم. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، که بعدش هم در این جلسات عرض کردیم خدمت شما که آمد در مورد احسان صحبت شد و محسنین و صلات و زکات و هدایت، و آمد تا به بحث مخالفین. به نظر میاد این مخالفین دارن این آیات را استهزاء میکنند. و اما واژه حضو در عرب، وقتی میخوان بگن این هیزما رو شکون طرف، شکستن هیزم، میگن حضو الحطب، شکستن و تکه تکه کردن هیزم. استهزا رو از این باب بیان کرده، وقتی خدایی نکرده آدم کسی رو مسخره میکنه، انگار داره شخصیت او رو تکه تکه میکنه، انگار داره این آدم رو لهش میکنه. این آدم صلابت داشت. شما یک درختی رو که 20 متر ارتفاع داره رو نگاه میکنید، کیف میکنید، بعد وقتی اره به جانش میندازن، تکه تکه میکنن، به تکه های دو متری دو متری تقسیمش میکنن، انگار اون شکوهش از بین میره، اون صلابتش دیگه از بین میره. مسخره، تمسخر، استهزا، به سخره گرفتن، از این باب، از این ریشه بیان شد. چرا که وقتی خدایی نکرده آدم کسی رو مسخره میکنه، انگار صلابت، شخصیت، عظمت و شکوه او رو داره تکه تکه میکنه. و از این باب به تمسخر استهزا گفته شد. یتخذها حضر، اونها آیات خدا رو به سخره گرفتند. در ادامه این که لهو الحدیث رو خودشون مشغولند، حالا میان آن چیزی که سخن حکیمانه است، آیات کتاب حکیم هست، رو هم تازه به مسخره میگیرند. نکته کاربستی که از این تفسیر به دست میاریم اینه، انگار مخالفین قرآن وقتی از بعد معرفتی کم آوردن شروع به استهزاء کردند، وقتی در برابر حکمت قرآن خاموش شدند و نتونستند حکمت الهی رو کنار بزنند و وقتی نتونستند در برابر توصیه هایی که در آیات پیشین در مورد احسان شده همقدم با مسلمانان در راه احسان بکوشند، هم در بعد نظری و هم در بعد عملی وقتی کم آوردند دست به رفتارهای غیر اخلاقی زدند و برخوردهای زننده مثل مسخره کردن رو در پیش گرفتند. اون کسی که منطق، حکمت و شکوه سخنش فائق بشود نیازی به این ندارد که برای اثبات تفوق خودش به تمسخر مخالف خود بپردازد. دشنام گفتن، اتهام زدن، مسخره کردن و امثال هم کار کسانی است که در عرصه منطقی نتوانستند بر مخالف فائق بیایند. و اما تفسیر عذاب مهین. دوستان عزیزان، عذابها با صفات گوناگون در قرآن به کار رفته. عذاب علیم با حمزه به معنای عذاب دردناک، عذاب مهین هم به همین معناست، اما با تفاوتی. مهین همریشه با اهانت است. مثالی بزنم تا مقصود خدا رو بهتر بفهمیم. یه زمانی یه نفر ممکنه خدایی نکرده به صورت شما مشتی بزنه و شما دردتون بیاد. یه زمانی ممکنه به شما خدایی نکرده کسی فحشی بده و باز هم شما دردتون میاد. اما این دو درد دو جنس متفاوتند. یکی درد جسمی است و دیگری درد روحی. عذاب علیم ناظر به عذابی است که نتیجه اش درد جسمی است و عذاب مهین ناظر به عذابی است که عذاب روحی است. اونجایی که مولا علی علیه السلام می‌فرماد الهی صبرت که علا عذابک فکیف اصبر علا فراقک، این کدوم عذابه؟ عذاب دوری خداوند، عذاب روحی است. اما آنجایی که گفته میشه چرک و خون و گدازه و سرب مذاب و امثال هم ناظر به عذاب جسمانی است، اون عذاب علیم است، اون عذاب مهین است. جا داره اون داستانی که بارها شنیدید رو من دوباره بیان بکنم. ما به سنت‌های عرفانیمون کم توجه بودیم. کم توجهی ما به سنت‌های عرفان اصیل اسلامی باعث شده که عرصه برای ظهور عرفان‌های نوظهور فراهم بشه. از این روز که من به هر بهانه‌ای به هر تقدیر از بهانه داستان و شعر استفاده میکنیم، تو اون ورطه کلماتی رو تقدیم دوستان میکنیم. در تذکرت الاولیا در شهر حال حلاج دوستان خواندند و شنیدند. خب دست و پایش رو قطع کردند، زبانش رو قطع کردند و سنگ میزدند. در همین حینی که سنگ می زدند اعضای او رو قطع می کردند. میگن شبلی که خودش عارفی بود گلی پرت کرد، باقی که سنگ می زدند حلاج حمد الهی می گفت، شبلی که گلی پرت کرد حلاج آه کشید، دردش اومد. گفتند دیگران سنگ زدند و آخ نگفتی، این گلی زد و تو آه کشیدی، دردت اومد، چرا؟ گفت اونها نمیدانند، اتفاقا در کاری که میکنند اجر دارند، پاداش دارند. اونها به زعم خودشون دارند کافری رو میکشند، به قرب الهی میرسند، ثواب هم میبرند، بنابر اطلاعات و آگاهی خودشان دارند عمل میکنند و بنابران اطلاعات و آگاهی دارن کار درستی انجام میدن، لذا پاداش هم خواهند برد. ولی شبلی میداند داستان از چه قرار است، او میدونه که انا الحق من چیه، او نباس چنین میکرد، او برخلاف آگاهی و علمش داره عمل میکنه، برخلاف درک و معرفتش داره عمل میکنه، لذا از یک گلی که او پرت کرد دردم آمد و سنگهای دیگران نه تنها دردم نیامد که شکر و حمد الهی به جا میارد. حال قضیه از این قرار، بعضی وقتها این دردها درد جسمی نیست، درد روحی است. بعضی عذابهای الهی عذاب به روح اهل جهنمه، بعضی به جسم اهل جهنم، بنابر تأویلی که حالا وجود داره از جسمانیت معام. از آنجا که مخالفینی که در آیه ششم داره در موردشون صحبت میشه راه منطق رو کنار زدن، به هجو و مسخره و استهزا رو آوردند، عذابشان هم متناسب با خودشان سنجیده و هماهنگ میشه. این کافر هجو کرده و اهانت به آیات کرده، عذاب اخرویش هم از نوع اهانت خواهد بود و لذا به جای عذاب علیم عذاب مهین را خواهد کشید. در آیه بعد به عذاب علیم خواهیم رسید که عرضش رو خدمت شما خواهم داشت. و اما نکات کاربستی که در ارتباط با این آیه وجود داره، در ارتباط با این فراز یتخذها هزوا، اولا که همونطوری که عرض کردیم عذاب با گناه تناسب داره، ماهیت عذاب و ماهیت اون گناه با هم سنجیده میشه و توازن بین اونها برقراره. و دوم این که بحثمون در مورد عذاب ما رو باید به این فکر وادارد، چرا درباره بعضی از گناهان عذاب اخروی ذکر شده، در مورد بعضی از گناهان عذاب اخروی ذکر نشده؟ گناهه ولی عذاب اخروی ذکر نشده. بعضی از گناهان هم، مورد سوم، بعضی از گناهان هم عذاب دنیوی و هم عذاب اخروی براشون ذکر شده. مثلا در آیه شریفه داریم و من ازلم من منع من مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعا فی خرابها. چه کسی ظالم تر از کسی است که من میکنه از این که در مساجد الهی نام خدا برده بشه و سعی در ویرانی مسجد، حالا یا ویرانی ظاهری فیزیکی یا ویرانی محتوای مسجد داره. اولائک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین، لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخره عذاب عظیم. برای کسی که در خرابی مسجد میکوشد، قرآن میفرماد در دنیا هم در عذاب به سر خواهد برد، در ذلت و خاری به سر خواهد برد، عذاب آخرتش هم عظیم. در مورد بعضی از گناهان دیگه مثل همین موردی که الان داریم میخونیم، اون کسانی که خریدار لهو الحدیث هستند و آیات خدا رو به سخره میگیرن، برای اینها فقط عذاب اخروی ذکر شد. برای بعضی از گناهان فقط توصیح داده میشه که چنین نکنید، اما بعدش به جای اینکه مثلا گفته بشه که مثلا اگر این کارو میکنید میرید جهنم، گفته میشه خداوند بخشنده و مهربانه. من جمله در آیه حجاب نگاه بفرمایید، ذالک ادنا ان یعرفن فلا یوزین، این رو دلم میخواد خودتون ملاحظه بفرمایید. توصیه به حجاب میشود، ولی تأکید روی عذاب دنیوی یا اخروی نمیشود. قطعا بی‌حجابی گناه است، ولی انگار خداوند سلسله مراتب قرار میدهد. برای یک سری گناه ها میگه خب انجامش نده، یک سری رو میگه انجامش بدی آخرت حسابت رسیده میشه، یک گناهان دیگه رو گفته میشه در دنیا با آخرت تبعات شومی رو خواهد داشت. و به تبع اینها به نظر میرسه ما هم در تمرکز بر روی این که چه کنیم و چه نکنیم، دینداری را چگونه تعریف کنیم و بیدینی را چگونه تعریف کنیم، در تربیت فرزندمون، در تربیت دانشجومون، در تربیت جامعهمون چگونه به امور مختلف ضریب بدیم، یکی از آیتم ها، نمیگم تمام ملاک اینه، ولی یکی از ملاک هایی که میتونیم قرار بدیم همینه که بدونیم نوع عذاب هایی که برای نوع گناهان قرار داده شده چگونه است. این یک قطب نمایی است تا به ما بفهمونه ما نسبت به سایرین خطاهاشون، گناهانشون چگونه. خیلی عرایزم در ارتباط با این آیه تمام. ان شاء الله در جلسه آینده آیه هفتم رو شروع خواهیم کرد. در بخش بعدی صحبت ها باید سؤالی رو که در جلسه گذشته سروران مطرح کرده بودند دوباره بازگو کنیم و به پاسخش برسیم. یادتون هست که سؤال چه بود؟ بله. نه یه چیز دیگه ای بود. یکی از عزیزان سوال کرده بود در مورد یهدی بهی من یشا و یزل بهی من یشا. خب که عرض بنده در جلسه گذشته نصف پاسخ بود که گفتیم این یشا ضمیرش ممکنه به کی برگرده، به خدا یا به خود او. اونایی که به خود این فرد، به این انسان برمیگردونن، به گونه این آیه رو تفسیر کرده بودن تا اون شبهه جبر و اختیار در واقع پیش نیاد. و این جلسه هم باید که من از منظر دیگری پاسخ به این سوال بدم و بگم چگونه اختیار انسان در ذیل آیه یهدی بهی من یشا و یزل بهی من یشا همچنان قابل دفاع خواهد بود. اما گویا همین دو هفته‌ای که فاصله افتاد باعث شده که عزیزان حضور ذهنشان نسبت به سوال کم بشه. لذا من پیشنهاد میکنم به جای اینکه الان من پاسخ بدم، چون قرار ما اینه که تو این بخش دوم دوستانم برن دنبال جواب سوال، واسه همینم در جلسه بعدتر ما همیشه به سوال پاسخ میدیم. توی این یک هفته دوستانم برن دنبال جوابش با این یاداوری که شد. یک راهنمایی هم بکنم، تفاوت بین مشیت و اراده الهی، تفاوت بین مشیت، یشاء ازش میاد، و اراده، اراد الله. این رو هم یه تأملی بکنید به جواب سوال نزدیکتر میشید. انشاءالله در جلسه آینده
ما پاسخ این مطلب رو به کمک خود شما پی خواهیم گرفت. پس سوال جدیدی هم مطرح نخواهیم کرد دیگه، سوال برای هفته آینده هم داریم انشاءالله. هفته آینده که تمام شد شما